ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادعا کرد ایران به مراکز فرماندهی آمریکا نفوذ کرده است. ایران و چین یادداشت تفاهم 15 میلیارد دلاری امضا کردند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اختلافات بین کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز حل نشده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، ادعا کرده که ایران در سالهای گذشته به مراکز فرماندهی آمریکا نفوذ کرده است. این فرمانده سپاه بدون اشاره به مکان و زمان گفته است که اسناد همه اینها وجود دارد و اگر روزی اجازه داشته باشند آنها را منتشر می کنند. آمریکا هنوز واکنشی به ادعاهای امیرعلی حاجی‌زاده نشان نداده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را قدرت نخست منطقه توصیف کرده و گفته است ارتشی مهمتر از سپاه در جهان وجود ندارد. این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنانش به تولید بمب‌های قوی اشاره کرده و گفته است صنایع دفاعی ایران بمب‌هایی به وزن حدود 10 تن تولید کرده که از هواپیماهای ایلوشین پرتاب می شود و قدرت تخریبی بالایی دارد. این اظهارات یکی از فرماندهان ارشد سپاه هنوز از طرف فرماندهان عالی رتبه دیگر سپاه تایید یا تکذیب نشده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی به مبلغ 15 میلیارد دلار برای اجرای چندین پروژه امضا کردند. رئیس کل بانک مرکزی ایران ولی‌الله سیف که برای مذاکره با مقامات و رؤسای بانک‌های چینی در پکن به سر می‌برد اعلام کرده که گفتگوها با مدیران اگزیم بانک برای امضای قرارداد نهایی نیز ادامه دارد. وی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته چین تاکنون حدود 35 میلیارد دلار تسهیلات و فایننس برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکنون تنها یک بانک چینی با بانک‌های ایران همکاری می‌کند و دیگر بانک‌های آن کشور هنوز همکاری با ایران را آغاز نکردند. چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران و بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی است، ولی شماری از بانک‌ها و شرکت‌های چینی به دلیل ارتباط با برنامه موشکی و یا نقض تحریمات ایران همچنان تحت تحریم آمریکا هستند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، از حل نشدن اختلافات بین 5 کشور ساحلی دریای خزر بر سر تقسیم منابع این دریا اطلاع داده است. به گفته وی در مورد مسائل مربوط به قلمروهای دریایی، زیر و سطح آب موضوعات متنوع و پیچیده‌ای وجود دارند که مانع از رسیدن به توافقی در نظام جدید حقوقی دریای خزر شده است. معاون وزیر امور خارجه در گفتگو با ایسنا به مسائل زیست محیطی دریای خزر از جمله آلودگی ناشی از حفاری‌های نفتی، حفظ ماهیان خاویاری و جابجایی سطح آب نیز اشاره کرده است. ایران و 4 کشور ساحلی دریای خزر در 3 دهه اخیر به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نتوانستند بر سر تعیین نظام جدید حقوقی دریای خزر به توافق برسند. روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در سالهای اخیر با امضای قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بهره برداری از منابع دریای خزر را افزایش دادند. ایران تاکنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره برداری نکرده است. آژانس بین المللی انرژی ذخایر نفت دریای خزر را حدود 50 میلیارد بشکه و ذخایر گاز را بیش از 8600 میلیارد متر مکعب ارزیابی کرده است. در رابطه با مجادلات لفظی مقامات ایرانی و آمریکایی در رابطه با توافق هسته‌ای، از یک طرف لحن برخی مقامات سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی نسبت به تحریمات جدید آمریکا و زمزمه‌ها مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران به تندی قبل نیست، اما از طرف دیگر فرمانده سپاه امیرعلی حاجی زاده به صراحت گفته که نظر سپاه این است که در برابر آمریکا کوتاه آمدن و معامله هیچ فایده‌ای ندارد. برای تحلیل چشمانداز پیش روی برجام، مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل را درباره اظهارات اخیر فرمانده هوافضای سپاه جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
طوری که من این سخنان رو مطالعه کردم، بخشی از این سخنان ناظر به شنوندگان داخلی هست. به نظر من حتی از لحاظ استراتژیک وقتی به این نگاه سردار حاجی زاده نگاه میکنید، دشمن رو حالا به تعبیر ایران خیلی کوچیکتر از این چی که هست میگیره. یه این خودش یک نگرش غلط استراتژیک است. شما هیچ وقت نمیتونید دشمن رو کوچیک تلقی بکنید و دوچار خود بزرگی بشید و اینطور بگید که اونا مادر بمبا رو دارن، ما پدر بمبا رو داریم و این نوع حرفا. اینها به هیچ وجه قدرت واقعی یک کشور رو اضافه نمیکنه. علاوه بر اون، سخنان ایشون نشون میده که یک شکافی بین گروه‌های در داخل کشور و دولت آقای روحانی وجود داره که این شکاف هنوز به اصطلاح پل زده نشده و سازشی بین دو جناح یا چند جناح به وجود نیامده. در نتیجه بین اظهارات رسمی دولت، مقامات دولتی و دیپلمات‌ها و اظهارات مقامات نظامی و سپاه علل خصوص، شما میبینید که یک همچین تفاوت دید و منظری وجود داره و یکی در واقع حلمن مبارز طلبی میکنه این وسط.
اما توی روز گذشته مقامات ایرانی آقای روشندل چه واکنشی داشتن نسبت به سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره برجام و البته تحریم‌های جدید؟
اصل تحریم رو به هر صورت در مقابلش استادگی میکنن و طبیعی هم هست، ولی اون چی که دیده میشه در مجموع واکنش ها این استش که بین نگاه دولت آقای ترامپ و نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد حواشی و اون چی که روح برجام نامیده میشه اختلاف نظر وجود داره. یعنی دولت ترامپ رفتارهای منطقه‌ای ایران و حضور ایران رو در عراق، در سوریه، حمایت از حزب الله در یمن و غیره بخشی از مجموعه توافق اتمی میدونه و اون رو جزء روح برجام میدونه، در حالی که تعبیر ایران اینطور نیست و ایران یک تعبیر بسته ای رو از برجام ارائه میده که فقط محدود میشه به عدم فعالیت اتمی. به سعی ایران هستش که حتی امکان در چارچوب فعالیت اتمی هیچ گونه گزکی به دست آژانس بین‌المللی اتمی و غیره نده. در نتیجه بین این دو نگرش اختلاف وجود داره، مگر موقعی که بشینن و بتونن از این نگاه رو مبسوط‌تر بکنن و گسترش بدن به سایر نقاطی که حتی اروپاییان در مورد مثلا مسائل موشکی ایران همیشه نگرانی داشتن. اینها رو باید بالاخره دیپلمات ها بشنن و حل و فصل بکنن.
آقای روشندل، دست آخر این که به نظرتون چه چشماندازی پیش روی برجام قرار داره با توجه به وقایع و اتفاقات اخیر؟
این نگاهی که مقامات دیپلماتیک ایران داشتن و در چند روز اخیر مطرح کردن، چه سفیر ایران در سازمان ملل، چه شخص وزیر امور خارجه و حتی دولت، این نگاه هستش که تبعیت از برجام خواهند کرد و برجام رو رعایت خواهند. این مینیمم چیزی است که غرب از ایران توقع داره. اروپا و روسیه و چین میخوان که ایران در داخل این چارچوب حرکت بکنه. اما نگاه پرزیدنت ترامپ با این قضیه یک مقداری متفاوت است. در این حال دیدیم که ایشون هم اون تحریم ها رو به صورت تعلیق در آوردن، ولی نظر نهایی تا یک ماه آینده وقتی ابراز بشه به نظر میاد که دست کم در حال حاضر نظر پرزیدنت ترامپ این نیستش که رأی کاملا مثبت برای ایران صادر بکنه. من خیال میکنم اتفاقی اگر قرار بیفته میتونه در حاشیه ملاقات سران دولت ها در سازمان ملل متحد در هفته آینده یک همچین اتفاقی ممکنه بیفته که بتونن مقامات دوتا دولت، حالا یا مع الواسطه و یا به طور مستقیم، بتونن وارد یک نوع سیگنال زدن برای مذاکره بشن. اگر این اتفاق نیفته، اون موقع به طور یقین نظر دولت ترامپ عدم تایید عملکرد ایران خواهد.
نقطه نظر جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا را میشنیدید در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا.
تعجل سیاسی به چه معناست و موانع کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری چه زمان رفع خواهد شد؟
در همون مجلس خبرگان قانون اساسی برخی از مراجع بمب پیغام دادند که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها نوعی برداشت ولایت می‌کردن.
فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و چنهای سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ساعت 14:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات یک ایرانی دیگر در بند جمهوری اسلامی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند 53 ساله ساکن تهران است که همکنون در بند 10 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم زمانی که تنها 17 سال داشت مدتی زندانی شده بود. حسن صادقی خرمدشتی 4 سال پیش همراه با همسرش فاطمه مصنا توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت موقت و مراحل بازجویی از آنان 1 سال به طول انجامید و این زوج پس از 1 سال به قید وثیقه آزاد شدند. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم و هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. خانواده حسن صادقی درباره اتهام او می‌گویند او برای پدرش مراسم یادبودی در منزل خود برگزار کرده بود، اما از آنجایی که پدرش غلام حسین صادقی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی در عراق درگذشته بود، حسن صادقی به هواداری از اعضای این سازمان متهم می شود. حکم حسن صادقی در زمستان سال 94 به اجرا درآمد، به اتهامی که خانواده‌اش آن را بی اساس می دانند. حسن صادقی و همسرش فاطمه مصنا دو فرزند دارند، نیمای 22 ساله و مریم 15 ساله که از 2 سال پیش در غیاب پدر و مادر با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. حسن صادقی 1 سال پیش در نامه این خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ممنوعیت ملاقات با همسر زندانیش خبر داده و نوشته بود که او و همسرش تنها به دلیل داشتن رابطه خیشاوندی با برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی شدند. از محکومیت حسن صادقی و همسر زندانیش 13 سال دیگر باقی مانده است. 13 سالی که برای دو فرزند آنان به معنی انتظاری طولانی است.
ایرانیان دیگر در بند جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد بود و ملاقاتی دیگر. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.